چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما. در خدمت شما خوبان هستیم از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام با برنامه رادیویی آدم و حوا. در برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد صحبت می‌کنیم و درباره دیدگاه اسلام در این باره سخن خواهیم گفت و بهره‌مند خواهیم شد از توضیحات کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و صاحب تألیفات و تحقیقاتی در این زمینه، از جمله کتاب فلسفه حقوق خانواده که از آثار مشترک ایشون و دیگر محققان هست و کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده و آثار دیگری مانند داوری در حقوق خانواده، نشوز زوجین و عدین است. عزیزان دانشجو هم در استودیو حضور دارند که در خلال بحث سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد و با سوالات خودشون به پربارتر شدن مباحث این برنامه کمک میکنند. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر، کارشناس محترم و مهمانان گرامی. آقای هدایت نیا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم. همچنین خیلی مقدم عرض می‌کنم آیون محترم مهمان، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. معرفی فرمایید.
به نام خدا، محمد حسین مرادی هستم، کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد خادمیان هستم، کارشناس تفسیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدوی هستم، کارشناس علوم سیاسی.
خیلی متشکرم، خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی لطفی هستم، کارشناس ارشد علوم سیاسی.
خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه عسکری هستم، کارشناس الهیات.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا کمالی هستم، کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی.
بسیار سپاسگزارم، خیلی خوش اومدید. من خیلی کوتاه یادآوری بکنم که بحث ما چه بود، در کجا رسید و بعد هم با سوالات دوستان انشالله گفتگو رو ادامه خواهیم داد. در برنامه گذشته در این باره بحث کردیم که چه تفاوت‌هایی به شکل کلی میان زن و مرد از جهت حقوقی وجود داره و اینکه مقتضای عدالت در این باره چیست. در پاسخ به مفهوم عدالت توجه کردیم و گفتیم که عدالت رو برخلاف آنچه که در اسناد حقوق بین‌المللی مانند اعلامیه حقوق بشر معرفی میشه و عدالت رو به عنوان تساوی میگیرند، ما معتقد هستیم که عدالت به معنای تناسب و توازن هست، به معنای توجه به نیازها و توانایی‌های افراد. در ادامه درباره مساوات در اسلام بحث کردیم و از گونه شناسی حقوق انسان ها سخن گفتیم و درباره اینکه تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد در نظام اسلام بر چه اساسی است. اقتضاءات طبیعی، اهداف تربیتی و نظام‌وارگی حقوقی به شکل کلی مبانی بود که در این حوزه مطرح شد. اما در برنامه گذشته وارد بحث مصادیق شدیم و از مصادیق تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل خانوادگی سخن گفتیم، از جمله در زمینه تشکیل خانواده یعنی بحث ازدواج. جناب استاد هدایت نیا اگر نکته‌ای دارید به عنوان مقدمه خیلی کوتاه بفرمایید تا بعدا بریم سراغ دوستان حاضر و سوالاتشون رو بشنویم.
تشکر می‌کنم از جناب عالی. همونطور که فرمودید من ورود در بحث نخواهم داشت و فقط اجازه میخوام اشاره بکنم که ما در این برنامه ها پرداختن به تفاوت‌های حقوق زن و مرد در ساحت خانواده را در اولویت قرار دادیم. بعضی از مباحث ما جنبه کیفری داره، تفاوت‌هایی که در حقوق زن و مرد در مباحث جزایی و کیفری، اون رو در نوبت دیگری در برنامه‌های دیگری و احتمالاً با دعوت از کارشناسان و متخصصان بحث حقوق کیفری پی خواهیم گرفت
انشاءالله.
و انشاءالله مباحثی که به خود زن صرف نظر از موقعیتش در خانواده اختصاص پیدا میکنه رو هم در برنامه‌های دیگری دنبال خواهیم کرد. سعی میکنیم که انشاءالله به مهمترین مباحثی که به حقوق خانوادگی زن و مرد حالا در نقش های مختلفش مربوط میشه تو این مباحث بپردازیم
انشاءالله. خب دوستان سوالاتشون رو انشاءالله مطرح خواهند کرد و جناب استاد پاسخ خواهند گفت. بفرمایید شما سوالی دارین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. با توجه به مباحثی که تو بحث تساوی زن و مرد مطرح شد، من یه نگاه دیگه از بعد دید غرب و قیاس اون با نگاه اسلامی رو میخواستم خدمت شما مطرح بکنم و در ادامه بحث و سوال خودم رو مطرح کنم و کارشناس محترم به این سوال پاسخ بدن.
بفرمایید.
من نظرم این بود که اگر ما دو نگاه رو تو مقوله اول بخوایم در نظر بگیریم، دید مترقی خواهانه اسلام و با دید غیر اسلامی و غربی اون،
بله.
خب یه مقطعی اگر گذشته نگاه به زن و شأن و منزلت زن نگاه میخواییم بکنیم، میبینیم که بحثایی که حالا در گذشته بوده، حتی در جاهلیت بحث زنده به گور کردن و بحث بعضی از مکاتب و حتی فرهنگ ها سوزاندن زن بعد از فوت شوهر، این منزلتی بوده که اونها در گذشته در غرب مطرح میشد. خب حالا یه نگاه مترقی و تحولی داشتن با جنبش هایی که به وجود اومد و دنبال این بودن که حق زن احیا بشه، که حالا باز اونم از بحث خیلی مفصله. من میخوام به این نتیجه برسیم که اسلام در مقابل چنین نوع نگاهی که باز اونها هم دچار آسیب شدن، یعنی دنبال توازن و تساوی بین زن و مرد بودن، باز زن رو بردن تو مسیری که باید جای جایگزین مرد بشه، جایگزین مرد در کارهای یدی و کارخانجات و مسائلی که حالا فضای مردانه بود حضور پیدا بکنن، و از این طرف اون لطافت و ظرافت زن رو در نظر نگرفتن و آسیب‌هایی رو به این قشر وارد کردن. حالا ما قیاسی که پایم انجام بدیم با توجه به اینکه اسلام اینو نگاه رو نداره، اسلام ارزش مرد و زن رو یکسان میدونه.
بله.
من یه نگاه
قیاسی کردم
این سر اصل مطلب. سوالی که من می‌خوام مطرح بکنم اون عقبه فکری غرب و نگاه تحولیه که حالا تو قرن 20 باز اینها داشتن که میخواستن احیا بکنن حقوق زن رو، و این نگاه اسلام هم از نظر محتوا و فکر عقبه دین اسلام و هم کنون امروز میخوام بهش نگاه بکنیم. چرا این سوال من هست که چرا امروز غرب با چنین عقبه فکری ما رو تو پیچ و خم مسائل آزادی و حقوق بشر و مسائلی که حالا زن در ایران اون آزادی خودش رو نداره ما رو داره میکشونه؟ این سوالی هست که من خودم از این نوع یه نگاه قیاسگونه بهش بشه من تقاضا دارم کارشناس مدام جواب بدم.
بسیار خب جناب استاد، حالا با توجه به اینکه قدری از اون بحث مصادیق ما دور هست و کلی‌تر هست، بس پاسخ کوتاهی بفرمایید که ان شاءالله حالا مقدمه بشه برای بحث.
تشکر می‌کنم. ما مفصل در گذشته راجع به این مباحث صحبت کردیم. من عرض کردم که دنیا در بحث حقوق زن دوره‌هایی رو پشت سر گذرونده. دوره‌ای که زن مال به شمار می‌آمده، دوره‌ای که زن انسان آزاد بود ولی محجوب به شمار می‌آمده، در شمار کودکان و مجانین و صفیحان، یعنی اهلیت تملک داشت ولی صلاحیت این که امورش خودش اداره کنه نداشته. حتی پیشینه این دوره را در حقوق غرب با اشاره به کد ناپلئون یا قانون مدنی فرانسه من اشاره کردم، تا دوره اهلیت حقوقی و برابری حقوقی که الان تو غرب ازش حرف میزنیم. این بحث در ظرفیت زمانی و مکانی دنیای غرب واضحه، چون اینا هم از زنی حرف زدن که اهلیت حقوقی نداشته، اما اسلام 1400 سال پیش اهلیت حقوقی زن رو به رسمیت شناخته. و اینکه الان غرب به ما میگوید زن آزادی نداره، دلیلش انفعال ما در پاسخگوییه. و الا ما مقایسه میکنیم، ما مقایسه میکنیم که من رفتار مسلمانان رو میتونیم در فرصت دیگه صحبت کنیم که آیا در جوامع اسلامی زن به جایگاهش دست پیدا کرده یا نه. الان میخوایم بگیم در حقوق اسلامی آیا حقوق زن نقض شده؟ نه من مسلمان ها، چون ممکنه بگیم که اسلام ربا رو حرام اعلام کرده ولی در یه گوشه یه کسی ممکنه معامله ربوی انجام بده. حقوق زن در جوامع اسلامی ممکنه جایگاه خودشون تو که باید پیدا نکرده باشه. الان ما مستاقا میخواییم ببینیم که آیا در حقوق اسلامی جایی جانب مرد گرفته شده چون مرده، و زن به دلیل زن بودن از حقش محروم شده،
یا به عکس
یا به عکس.
به عکسش خیلی معلومه شو
تفاوت داریم. ما اصرارمون اینه، ما می‌خوایم که برنامه توضیح بدیم که این تفاوت‌ها به زن و مرد بودن جنس بر نمی‌گرده. این تفاوت‌ها یک مبانی دیگری داره. اینو الان می‌خوام توضیح بدیم. من می‌خوام خواهش کنم اگه شما مصداقی سراغ دارید که این مصداق از نظر غربی‌ها نقض حقوق زنه یا از نظر سوال کننده، ما راجبون توضیح میدیم و الا مبانیش رو و این تفاوت رو من قبلا بهش پرداختم.
بسیار خوب، انشالله در ادامه برنامه دوستان حاضر در استودیو درباره مصادیق انشالله سوالات رو مطرح خواهند کرد. حالا بحث ما به عرض کردم به حوزه مسائل خانواده رسیده بود. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، این برنامه ادامه خواهد داشت.
متابات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان رادیو معارف در خدمت شما هستیم با برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام سخن گفتیم. قرار شد گفتگو رو با سوال مهمانان گرامی حاضر در استودیو ادامه بدیم. سرکار خانم کمالی در خدمت شما هستیم.
بحثی که میتونم در رابطه باش یه صحبتی داشته باشم همین اجازه دادن پدر هستش برای دوشیزگان برای ازدواجشون هستش. از منظر کارشناسی سوالی دارم، این که به نظرتون این حق یک دختر هستش که حتما باید اجازه پدرش برای ازدواجش الزامی باشه؟ وقتی که یک دختر داره از پسر زودتر به بلوغ میرسه، یعنی به بلوغ فکری داره میرسه، به نظرتون احتیاج هستش که بازم اجازه پدر رو برای ازدواجش داشته باشه؟ مسلما خب به نظر من میتونه با اون فکر و عقیده ای که داره تشخیص بده اون انتخابی که داره به نفعش هستش یا نه. میشه لطف کنید جواب اینو من بدید؟ ممنون میشم.
بله، این نکته قابل توجهی هم بود اشاره کردن جناب استاد که زودتر به سن بلوغ میرسن از جهت فکری، پس چطوره که یه همچین تکلیفی وجود داره؟ بفهمید.
سوال خیلی خوبیه. به بحث لزوم اذن پدر از زوایای مختلف میشه پرداخت. فکر میکنم شما هم میدونید که از نظر فقهی مسئله اتفاقی نیست، یعنی تو فقه بعضیا تا 6-7 نظریه را برای این مسئله شمرده، اما نظریه‌ای که فعلا در قوانین جمهوری اسلامی ایران هم منعکس شده این است که ازدواج دوشیزگان باید به اجازه پدر و جد پدری باشه، به این مضمون. البته ماده 1043 قانون مدنی ماست. حالا بر مبنای همین نظریه فقهی که در قانون هم آمده و الان رویه عملی ما، سوال شما ناظر به همین نظریه است دیگه. ببینید، لزوم اجازه پدر رو اینجوری نگاه بکنیم: دختر مثل پسر بعد از رسیدن به سن بلوغ از تحت ولایت پدر خارج میشه، یعنی پدر نمیتواند در مورد ازدواج دختر و پسر بالغش تصمیم بگیرد و بدون رضایت فرزندش این ازدواج نافذ باشه. این یه بعد قضیه است که مورد سوال شما الان این نیست که آیا پدر میتواند برخلاف رضایت فرزند بالغش پسر و دختر در مورد ازدواجش تصمیم بگیره. ما عرض میکنیم نه، چون بالغه. در مورد صغار این بحث میتونست مطرح باشه. سوال شما این است که چرا دختر برای ازدواجش باید از پدرش اجازه بگیره؟ لزوم اذن پدر در ازدواج دوشیزگان رو از دو زاویه میشه بحث کرد. یه زاویه این است که بگیم این یک تدبیری است یا یک الزامی است برای محدود کردن حق انتخاب دختر. اگر این درست باشه سوال شما به جهت پیدا میکنه و اون است که چرا دختران از حق انتخابشون که یک حق طبیعیه در انتخاب همسر آینده محروم شدن یا محدود شدن، ولی در مورد پسران اینطور نیست. واقعیت قضیه این است که اینطور نیست، یعنی تمام کسانی که اجازه پدر را لازم می‌دانند تصریح میکنند که اگر پدر برای مخالفتش دلیل موجهی نداشته باشه، دادگاه از تصمیم دختر حمایت میکنه. معنی این حرف این است که لزوم اذن پدر یک تدبیر حمایتی است برای پیشگیری از انتخابهای غلط. نتیجه این میشه که دختر میگه من میخوام با آقای الف ازدواج کنم، پدر میگه من مخالفم، اگه هیچ کدوم نتونم دیگر رو قانع کنم و نظرشون رو جلب بکنن، طبیعتاً به داوری حاکم اسلامی منجر میشه. حاکم اسلامی دلایل مخالفت پدر رو بعد از معرفی مرد از سوی دختر میشنوه. دادگاه میگه که تصمیم شما برای انتخاب با آقای الف مناسب نیست، مخالفت پدرت موجه، این زندگی پرتنش خواهد بود. من وارد مصادیق نمیشم که مثل کجاها. سوال این است که آیا انتخاب دختر حتی اگر موجه نیست و تصمیم غلطیه باید با آزادی او صورت بگیره یا نه؟ تو فقه اسلامی به دلیل همون مبانی که قبلا ازش سخن گفتیم، یعنی اهداف تربیتی، چون تصمیم غلط در ازدواج پیامدهای آن به مراتب بیشتر است برای دختر تا پسر. الان تو زندگی اجتماعی خودمون هم می‌بینیم همینطور هست. نتیجتاً این میشه که در مواردی که فقهای محترم فرمودن مخالفت پدر اگر موجه نباشه نمیتواند جلوی تصمیم دخترشو بگیره. گاهی مخالفت پدر موجهه ولی برای دختر ازدواج ضروریه. اینجا هم از تصمیم دختر حمایت میشود. مبنای فقهیش هم همون خوف ضرره که فقهای محترم فرمودن ازدواج از نظر فقهی حکمش مباهه یا نهایتا مستحبه، ولی اگه خوف فساد باشه واجب میشه دیگه، به حکم ثانوی وجود پیدا میکنه. خب وقتی عملی برای فرد وجود پیدا بکنه از اون قاعده قبلی مستثنا میشه. یا در مواردی که اجازه گرفتن از پدر دشواره، عسر و حرج، مثل پدر مجهول المکانه، دختر میخواد ازدواج بکنه، گرفتن اجازه پدر براش مقدور نیست، در سه صورت در منابع فقهی این اجازه به دختر داده شده که ازدواج بکنه: اونجایی که مخالفت پدر موجه نیست، اونجایی که مخالفت موجهه ولی دختر به ازدواج نیاز داره، یعنی براش ضروری شده، و اونجایی که اجازه گرفتن از پدر دشواره به دلیل مجهول مکان بودن یا مثلا به دلیل سالمندی و هوشیار نبودن که گرفتن نظر او آسان نیست. ملاحظه می‌فرمایید که با این نگاهی که من عرض کردم دیدید دو تا قرائت دیگه، یکی میاد در چارچوب محدود کردن حق انتخاب دختر این تعریف می‌کنه که اینطور نیست. دقیقاً همین توضیحی که من دادم به قوانین داخلی ما منعکس شده.
این آیه دکتر اون نکته‌ای که مطرح کردن خانم کمالی رو قدری توضیح بفرمایید. با توجه به اینکه خانم‌ها زودتر به سن بلوغ می‌رسند، این نشون دهنده اینه که از جهت فکری زودتر به سن رشد می‌رسند. آیا باز هم با این توجه نیاز به حمایت حقوقی دارند؟ چرا این حمایت حقوقی برای پسرهای اعمال نشده؟
من بگم اونم اینجا یه سهوی اتفاق افتاده، اونم این که این بلوغی که شما ازش صحبت می‌کنید بلوغ جسمیه و بلوغ فکری من بگم اونم یه خورده تفاوت داشته باشه. مبنا به یمونم اشتباهه.
خب حالا سوال آقای مهدوی رو هم پاسخ بفرمایید شما.
ببینید تو فقه اسلامی اذن پدر در ازدواج دختر در نظر بعضی روی دوشیزگی رفته، از نظر بعضی روی رشیده بودن بحث متمرکز شده. یعنی اگر دختر رشیده هست اجازه پدر رو لازم نداره، سن رشد، بلوغ فکری که الان اشاره می‌فرمایید. ولی کسان دیگری که بحث رو پیش بردن و در قانون مدنی ما هم الان این نظریه پرداخته شده، بلوغ جسمی نیست. یعنی بگیم که مثلا این سن بلوغ، از اون پس اجازه پدر لازم نداره، قبلش داره. چون قبل از بلوغ طرف صغیره است، تحت ولایت پدره. موضوع اساسا متفاوته. یعنی پدر اگه مصلحت دختر رو در تزویج بدانه یا مصلحت پسر را، پسر و دختر نابالغ که بهش میگن کودک، اونجا میتوند از باب ولایتی که داره تصمیم بگیره. البته اونجا هم رعایت مصلحت طفل ضروریه، اما الان بحث ما اصلا اون نیست. بالغ شده ولی دوشیزه، سابقه ازدواج نداره. قانون روی این متمرکز کرده بر مبنای نظریه بعضی از فقها. سوال این خواهر گرامی ما این است که این محدود کردن حق انتخاب دختر نیست؟ ما عرض می‌کنیم نه، یک تدبیر حمایتی است، به همین دلیل که اختیار پدر مطلق نیست. پدر باید در چارچوب نیازها و مساله دختر تصمیم بگیره. خلاف این اگه تصمیم بگیره قانون از تصمیم دختر حمایت میکنه. من فکر میکنم این توضیح کامل باشه. حالا ممکنه بگم که چرا در مورد پسر اینطور نیست؟ که من اشاره کردم اون مبانی تربیتی خاصی داره، آسیب‌هایی که برای انتخاب غلط وجود داره مبنای این حکمه. من این نکته را مایل هستم اضافه بکنم که قدری زمان ما با گذشته متفاوت شده و اون میتونه در نظریات فقهی اثرشون نشون بده، گویین که گذشته. و اون این است که شاید دو نکته باعث شده که به این نتیجه رسیده باشن. یک نکته عدم حضور دختران در محیط‌های عمومی و شناخت اندک آنان از جنس مخالف، در حالی که ممکنه بگیم پسران در اجتماعات عمومی بودن و شناختشون کامل بوده. طبیعتاً اگر دو طرف، یکی میاد سراغ دختر با مطالعه و با شناخت و دختر راهی برای شناخت نداره چون تو اجتماعات عمومی حضور نداره، پدر او میتونه کمکش بکنه در شناختش. ممکنه الان بگن دختران که در محیط‌های آموزشی حضور دارن. موضوع دیگه‌ای که به این بحث کشیده شده، بحث اون نگاه عاطفی است که در تصمیم دختر ممکنه سایه بندازه. نه به این معنا که دختر نمیتواند خود را از کمند عواطف خلاص بکنه و عاقلانه تصمیم بگیره، نه، منظور این نیست. در نوع موارد در تصمیم گیری ها ممکنه جربه عواطف بر تصمیم درستشون غلبه بندازه. نتیجه این بحث این میشه که پدر میاد تصمیم دختر را مورد بررسی قرار میده، تصمیمش درست بود اجازه میده، درست نبود مخالفت میکنه، اگه درست بود بازم مخالفت میکنه. در این صورت به مخالفت او اعتنایی از در فقهی از میکنم و از در اخلاقی هم پسر هم دختر بهتره در ازدواج بدون نظر والدینشون عمل نکنه. اما از در فقهی به معنای یک الزام حقوقی نتیجه همین است که من عرض کردم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید. آدم و حوا برنامه‌ای که میشنوید، این برنامه ادامه خواهد داشت.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان در خدمت شما هستیم. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در مرحله ازدواج سخن می‌گفتیم. سوال خانم کمالی رو شنیدیم و پاسخ جناب استاد هدایت‌نیا رو. خانم کمالی، اگر نکته دیگه‌ای دارید درباره این بحث که مطرح شد در خدمت شما هستیم.
بله، پیرو جواب کارشناس گرامی، یه سوال دیگه‌ای که داشتم پیرو جوابی که دادین هستش که من بینه دیدم که یه موقعی هستش که توی خانواده همچین مسئله پیش میاد و سرپرست اون خانواده با وجود این که تمام ادله های دختر از نظر دادگاه یا قانونی کاملا درسته، یعنی اگر بخواد از طریق قانونی اقدام بکنه دادگاه این حق رو به دختر میده، ولی خب این سرپرست خانوار پدر خانواده نمیذاره به هیچ وجه من الوجود که دختر بخواد اقدام قانونی بخواد صورت بگیره، بخواد اقدام قانونی رو انجام بده. در این صورت الان شرایط دختر وقتی که توی همچین وضعیت قرار میگیره به نظر شما چه اقدامی باید انجام بده؟
حق با شماست. ببینید، یک سری مشکلات ریشه های فرهنگی داره. قانون تکلیف مشخص کرده، حقوق تکلیف مشخص کرده. خب حالا اگه دختر روی ملاحظات احترام پدر، حفظ آبروی خانوادگی نره به دادگاه، ظاهرا برای این قضیه راه حلی هم وجود نداره. دادگاه کجا بفهمه که اینجا حقی داره از دختر ضایع میشه؟ گاهی پدر مساله خانواده را با اغراض شخصی در هم آمیخته، یا اساساً پدر میگه من تشخیصم این است که تو نباید ازدواج کنی با این فرد، دخترم میگه که من انتخاب کردم و به نظرم برای سعادت دنیا و آخرت من مناسبه. درست شد؟ حالا حرف اینه که این مخالفت اگه دامنش وسیع بشه، هیچ طرف کوتاه نیاد تا به دادگاه کشیده نشه، دادگاه نمیتونه تصمیم بگیره. بنابراین دختر همونطوری شما فرمودید گاهی روی ملاحظات مساله خانواده، حفظ آبروی خانواده، کم آوردن در مقابل پدر به دلیل لزوم احترام او، اینا رو من قبول دارم و اینا همون مسائل فرهنگیه. یعنی والدین، پدران باید آگاهیاشون رو ببرن بالاتر که به مساله دختر فکر کنن و نه چیزی بیش از آن. همینطور در ادامه زندگی هم ممکن دقیقاً این مشکل بروز بکنه. یعنی بعد از ازدواج هم می‌بینید در روابط زن و شوهر یک سری مشکلاتی بروز می‌کنه. زن و شوهر، زن مثلا نمی‌تونه به دادگاه بره. چرا؟ چون اگه دادگاه بره آبروی خانوادگی در معرض خطره. طبیعتاً این زن حقی که از او ضایع شده رو می‌پذیره برای حفظ آبروی خانوادگی، یا حتی میره دادگاه. مثلا میگه که دادگاه محترم، شوهرم تو خونه مثلا ببخشید بددهنی می‌کنه یا به خیشان من توهین می‌کنه، دادگاه اول باید براش ثابت بشود تا تصمیم قضایی بگیره. خب موضوع خانوادگیه، کاملا در حریم خصوصی زن و شوهری اتفاق افتاده. از شوهر میپرسه که راست میگه، میگه نخیر. دادگاه چه تصمیمی میتونه بگیره؟ وقتی که یک کسی ادعا میکنه دیگری انکار میکنه، موضوع در حریم خصوصی زن و شوهری اتفاق افتاده، دادگاه راهی ورود نداره. اینجاست که میگیم فقه و حقوق، فقه به معنای خاصش، نه به اون ظرفیتی که براش قائل هستیم. فقه یا حقوق برای حل این مسئله ظاهرا ظرفیتی نداره. این مشکل رو باید به اخلاق سپرد. به اصلاح فرهنگ عمومی ما باید مبادرت ببرزیم، کاری که رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن با همین برنامه‌ها دنبال می‌کنن.
البته گاهی اوقات هم فرد از حق خودش به خاطر مسائل دیگری می‌گذره. مثلا خانومی هست که به خاطر مثلا ملاحظه فرزندانش اساساً طرح دعوا نمی‌کنه در دادگاه. برای اینا دیگه قانون تکلیف رو مشخص کرده. دیگه ما بحثمون درباره نظام حقوقی است که آیا مشکلی نظام حقوقی دارد یا نه. در خدمت برادر گرامی هستم آقای مرادی، بفرمایید اگه سوال دارید.
خوش می‌گم. من در واقع ادامه این بحث خواهرمون که سوال مطرح کردن، سوالم از این بابه که ما داریم حقوق رو در اسلام بررسی میکنیم یا حقوق رو در قوانین ایران، چون یه تفاوتی هست. فرض کنیم این خانواده‌ای که ایشون سوال مطرح کردن در زمان قبل از انقلاب در ایران بود یا در یک کشور خارجی بود، تکلیف اسلام در اینجا چیه؟ آیا ایشون میتونه به تشخیص خودش که میبینه اون معیارهایی که در اسلام برای یک فرد شمردن داره اون پسر، ولی پدر مخالفت میکنه به دلایل شخصی، فرهنگی، غیره، آیا این خانم به تشخیص خودش میتونه این ازدواج انجام بده؟ این ازدواج مشروعه علاوه اسلام؟ یک. دو، اینکه آیا میتونه رجوع کنه به یک نماینده شهر مثل مراجع تقلید، مثل حالا یک روحانی، و این تاییدیه شرعی رو از اون بگیره که در واقع این فرد صلاحیت ها رو داره ولی پدر من روی سری انادهای شخصی داره مخالفت میکنه؟ این برای داخل ایرانش. این ظرفیت رو آیا توی اسلام داریم یا نه؟
متشکرم.
بله. من توضیح بدم خدمت شما که بحث ما راجع به مسئله ازدواج اگر هست، ازدواج در تقسیم بندی مباحث حقوقی جز احوال شخصی است. و معنی این حرف این است که ایرانیان مسلمان هر کجای دنیا که باشن در رابطه با مباحث ازدواج و طلاق و حقوق زناشویی و مباحث مربوط به فرزند تابع قانون کشور خودشونن، همونطوری که عکسش هم هست. یعنی این که از میکنیم قبل انقلاب هم بوده، چون مواد 6 و 7 قانون مدنی ماست که از همون آغاز دوره تقنین تو قانون مدنی ما آمده. ماده 6 میگه ایرانیانی که خارج کشورن، ماده 7ش هم میگه اتباع خارجی مقیم خاک ایران. بنابراین داخل خارج رو ما اینجا تفکیک نمی کنیم. این یه نکته است. نکته دوم این است که هر چند ممکن است بین قانون و نظریات بعضی از فقهای عظام متفاوت وجود داشته باشه، ولی ما به دلیل تصریح اصل 4 قانون اساسی که تمام قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی باشه و مرجع تشخیصش هم فقهای محترم شورای نگهبان هستند، فرض رو بر این میذاریم که آنچه که در قانون مدنی آمده منطبق با فقه امامی است، که این فرض هم در اغلب موارد قابل اثبات، شاید یه جاهایی کسی نظر مخالف داشته باشه. بنابراین این تفکیکی جناب عالی قائل شدید بین داخل و خارج یا بین قانون و فقه، به نظر من پاسخش پیدا میکنه. میمونه نکته که اشاره فرمودید در بخش پایانی فرمایشتون که مثلا دختر به روحانی نزدیک منزل خودش مراجعه بکنه،
مثلا دادگاه نره.
بله. خب در زمانی که حکومت مرکزی تحت نظارت یک ولی فقیه واجد شرایط نباشه، علمای دیگر برای خودشون در مواردی حق رجوع به منازعات خانوادگی و حل و فصل اون رو قائل بودند، اعمال ولایت میکردند. من الان نمیخوام بگم الان این ولایت رو ندارم، میخوام بگم الان ورود پیدا نمیکنند برای رعایت نظم حقوقی ما. یعنی الان شما در شهر قم یه خانواده به جای مراجعه به دادگاه خانواده به امام جماعت مسجدش مراجعه بکنه، امام جماعتش ورود پیدا نمیکنه به دلیل اینکه نظم قضایی کشور ما به هم نریزه، چون این نگرانی وجود داره که حاکم شهر بره، حاکم شهر تصمیمی بگیره مثلا در جهت تایید نظریه پدر یا دختر، یکی دیگه از اینا که به ضرر اوس بره به دادگاه. اون وقت دادگاه تصمیم دیگه‌ای بخواد. این مداخله و به هم ریختگی نظم عجیبی، بنابراین در وضعیت فعلی که ما هستیم علمای بزرگوار ما مداخله در مباحث این چنینی که به نوعی به وظایف اجتماعی و تزاحم منافع افراد برمیگرده ورود پیدا نمی‌کنند، ولی در گذشته‌های دور یا همین الان در کشوری که نظم حقوقی زیر نظر ولی فقیه واجد شرایط شکل نگرفته، این مطلب شما مصداق پیدا می‌کنه. همونجا هم اگر یه عالمی تصمیم بگیرد طبیعتاً عالم دیگری راجع به اون تصمیم جدیدی نخواهد گرفت و الا همونطور که عرض کردم نظم خاصی شکل نمیگیره، هر شما هرش بیشه.
سپاسگزارم. آیه خادمیان بفرمایید سوالتون رو.
حالا از موضوع اجازه که بگذاریم، برای ازدواج یه سری حقوقی توی اسلام واسه خانمات بعد نظر قرار گرفته، مثل مهریه، مثل نفقه، که اینا برگردن مرده. همونجور که خودتون مفرمودید الان جامعه فرق کرده با زمان قدیم، حتی با زمانی که قانون اساسی ما تدوین شد بر اساس اسلامی که استنباط میکردن اون موقع. خواستم اینو مطرح کنم که حالا که این شرط فرق کرده، میشه این قانون رو هم عوض کرد؟ محتاج این که خب یه زمانی خانم‌ها نمی‌رفتن کار کنن، درآمدی نداشتن، این حقوق می‌افتاد بر دوش مردها.
و یا اینکه اصلا مسئولیت در واقع
این مسئولیت دیگه.
بله.
و یا اینکه اصلا چرا همچه حقی توی اسلام برای خانم مد نظر قرار گرفته؟
متشکرم.
بفرمایید.
سوال خیلی خوبیه. من از چند زاویه به این بحث نگاه می‌کنم. یه زاویه بحث این است که آیا زن می‌تواند در تأمین معیشت خانواده مشارکت کند؟ اگر شاغله، درآمدی داره، پسندازی داره، طبیعتاً این حق بارش وجود داره به میل خود اقدام بکنه. حتی ممکنه به صورت شرط ضمن عقد هم این رو به صورت یک الزام حقوقی قراردادی هم در بیاریم. اما هم تو شما اشاره کردید فقه اسلامی و حقوق داخلی ما زن را از تأمین معیشت خانواده معاف شناخته، یعنی او لازم نیست نفقه بده، درسته؟ شما می‌فرمایید که زمان عوض شده و خانم‌ها شاغل هستند. به چه معنا؟ آیا منظورت این است که اونها رو هم مکلف کنیم نفقه بدهند؟ اگر منظور اینه، این با مبانی تربیتی اسلام ناسازگاره. چطور ناسازگاره؟ معنی نفع این است که خانم باید بره کار کنه، درآمد کسب کنه تا سهم خود را در تأمین معیشت خانواده بپردازه. معنیش این دو تا حرفا، حق اشتغال داشتن زنان یک حرف، مکلف باشن تأمین معیشت کنن حرف دیگریه. الان آقا چون باید نفقه بده باید بره کار کنه، شغل مورد علاقش پیدا نشد باید از حق انتخابش بگذره، به هر کاری شده. چرا؟ چون تکسب بر مرد واجبه، یعنی تأمین درآمد براش ضروریه تا خرج خانه بده. خانم میتواند سر کار نره، میتواند سر کار برود، درآمد کسب کند، درآمد خود را برای خودش پسنداز کند، میتواند برای رفاه خانواده هزینه کند. اما اگر منظور شما این است که ما بگیم زمانه عوض شده و آنان را هم مثل مردان در تأمین معیشت خانواده سهیم بشناسیم، معنیش این است که زن باید وارد بازار کار بشه، اگه لازم شد هر کاری رو بپذیره، کار مورد علاقش گیر نیامده شب کار بشه، تو مراکز صنعتی بره. این عوارض تربیتی فراوانی داره، با مسئولیت‌های مادری منافات داره. مرحوم آقای مطهری یک بیان بسیار زیبایی داره، می‌فرماید بر مبنای تقسیم کاری که دین مبین اسلام انجام داده و در سیره اهل بیت هم سابقش هست، اونجایی که پیامبر کار بیرون خانه را با آقا امیرالمومنین و کار درون خانه را به حضرت زهرا سلام الله علیه ما واگذار میکنن، نتیجه این میشه که وقتی مرد خسته از کار روزانه میاد منزل، همسری که در خانه به انتظار او نشسته میتواند آرامش رو به او برگرداند. اما اگر مردی از سر کار خسته بیاد خانه و با زنی خسته تر از خودش مواجه بشه، اینا عوارضه تربیتی داره. متعرض کردن این معنی زن حق کار نداره، به میل خودش میتونه بره، ولی طبیعتاً بنده و شما به عنوان مسئول تأمین معیشت خانواده 8 ساعت کار جواب نیازهای خانواده رو نداد، باید 10 ساعت کار کنیم، نشد دو شیفت کار کنیم، اضافه کار کنیم. خانوم ها از نظر اسلامی دغدغه دوشون برداشته شده، چون میگه تو اگر مادری نفقه فرزند تو پدر بچه میده، اگر همسری شوهر پرداخت میکنه، اگر فرزندی پدرت در صورتی که نیاز داشته باشی پرداخت میکنه. برای این دغدغه دوشون برداشته شده و من واقعا موافق نیستم. و فکر نمی‌کنم شما منظورتان این باشه که ما الان بیایم مثلا به این سمت بریم بگیم که مثل بعضی از کشورها همونطوری که زن میتونه به تلفیات شوهر دادخواست ترک انفاق بده و قانون میاد وقتی ثابت بشه مرد نفقه رو نداد ممکنه حکم توقیف اموال بگیره، ممکنه حکم بده از حقوقش، چون اخلاقی که بحث نمی‌کنیم دیگه، قرار شد حقوقی باشه دیگه. معنیش این است که زن موظف باشه در تامین معیشت خانواده مشارکت کنه، حالا اگه نکرد چه؟ شوهر دادخواست ترک انفاق بده و بیایم اونو این چیزی که الان من عرض کردم اگه منظور شما اینه نه با اهداف طبیعتی اسلام میسازه و نه از نظر فقهی و حقوقی وجاهتی داره بر حقوق داخلی. آری ممکنه در نگاهی که جناب عالی در بر جلسه توضیح دادید اهدافی که حقوق غربی دنبال میکنه یا نگرش فمینیستی برابر کردن حقوق و مسئولیت های زن و مرد، چون اگه بحث برابر کردن حقوق زن و مرد باشه به حقوق معنی رایت امتیازات، این معنیش این است که مثلا هر کجا حقی به مرد داده شده به زنم داده بشه، اما شما از مسئولیت ها حرف میزنید، یعنی مسئولیت مرد در تامین معیشت خانواده با الزام زن به مشارکت در تامین خانواده برابری ایجاد بشه. این برابری به ضرر کیه؟
به ضرر خانواده.
مسلما به ضرر خانواده و شخص خود زنه. چرا؟ چون الان حق داره کار کنه، در این صورت مجبور میشه کار بکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر هدایت نیا. ما درباره نظاموارگی حقوق زن و مرد در اسلام هم بحث کردیم. فکر می‌کنم این بحثی که در پایان برنامه مطرح شد رابطه بسیار وسیعی داره با بحث نظاموارگی. انشاءالله در برنامه آینده آدم و حوا نکات دیگری رو در این باره مطرح خواهیم کرد. از آقای خادمیان هم دارن سوالی دارن، درخواست می‌کنم که انشاءالله سوالشون در برنامه آینده مطرح بکنن، چون فرصت برنامه امروز آدم و حوا به پایان رسید. بسیار تشکر می‌کنم از سرکار خانم کمالی، خانم عسکری و برادران گرامی که در برنامه امروز حضور پیدا کردن، با سوالاتشون به گرم شدن فضای برنامه کمک کردن، همچنین از جناب استاد هدایت نیا. درباره مصادیق تفاوت‌های حقوقی زن و مرد بحث می‌کردیم، درباره شرط اجازه پدر برای ازدواج دختر سخن گفته شد و درباره بحث نفقه و مهریه به عنوان دو حقی که برگردن مرد قرار داده شده در بحث ازدواج. این بحث ادامه خواهد داشت در برنامه آینده آدم و حوا. با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم. حق یارتان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد.